دایره داستان، کاری مشترک از مجموعه کانتنت فا و مجله هنری و ادبی آن. فصل دوم، قسمت اول، نامه ها. برای ما داستان‌ها و روایت‌ها مثل دنیای جادویی می‌مونن که عشق‌ها، اشک‌ها، غم‌ها و شادی‌ها رو برای بهتر شدن وارد زندگیمون می‌کنن. با داستان‌ها و روایت‌ها میشه عاشق شد، میشه خندید، میشه شوکه شد و میشه در یک کلام زندگی موازی دیگه‌ای رو تجربه کرد که ارزشمند و گرانبهاست. من، یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم که هممون در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی می‌کنیم. هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه‌های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره‌های دیگه شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. ما باور داریم که باز گفتن بخشی از بی نهایت داستان‌های ناگفته و حتی گفته، تکرارش و باز گفتنشون میتونه دنیای ما رو بهتر و قشنگتر بکنه. به همین خاطر هم ما از داستان‌ها کمک میگیریم. سلام، من احسان طریقت هستم و در قسمت اول از فصل دوم پادکست دایره داستان سراغ تعدادی از نامه ها رفتیم. نامه هایی که نوشته شدن و در طول تاریخ طعم و مزه عشق و حسرت و خواستن رو با خودشون به سالها و دهه ها بعد بردن. این قسمت مجموعه ای از نامه های احمد شاملو به آیدا، سیمین و جلال، فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان، غلام حسین سایدی به طاهره و قسان کنفانی به قادت سلمان. از شما دعوت میکنم این قسمت، یعنی قسمت نامه ها، بخش اول رو با هم دیگه گوش بدیم. آیدای عزیز من، هرچه بیشتر میبینمت احتیاجم به دیدنت بیشتر میشود. دیروز چند لحظه کوتاه بیشتر ندیدمت. تمام سر شب تنها و بی هدف در خیابانهای تاریک و خلوت این اطراف راه رفتم و به تو فکر کردم. شاید اگر بیرون نمیرفتم میتوانستم دفعات بیشتری ببینمت، ولی چون بهت گفتم که بروی بخوابی و قبول نکردی، ناچار رنج ندیدن تو را به خودم هموار کردم و از خانه بیرون رفتم که بروی استراحت کنی. فکر نمی کنی اگر مریض بشوی و بیفتی با این وضعی که داریم چه خواهد شد؟ در هر حال ساعت درازی در خیابانهای خلوت راه رفتم و همانطور که گفتم به تو فکر کردم. به شخصیت و خانومی و برازندگی تو، به مهربانیت و به لبخندهایت فکر کردم. به حرفایی که از تو شنیدم و اگر چه خیلی زیاد نبوده مرا اینطور خوشبخت کرده اند فکر کردم. به تو گفتم زیاد، خیلی خیلی زیاد دوستت دارم. جواب دادی هرچه این حرف را تکرار کنی باز هم میخواهم بشنوم. این گفتگوی کوتاه را مدام مثل برگردان یک شعر، مثل تم یک قطعه موسیقی هر لحظه توی ذهن خودم تکرار کردم. جواب تو را بارها با لهجه شیرین خودت در ذهنم مرور کردم، اما هرگز تصور نکن که حتی یک لحظه توانسته باشم خودم را با تکرار و با مرور این حرف تسکین بدهم. نه، من فقط موقعی آرام و آسوده هستم و تنها موقعی به تو فکر نمی کنم که تو با من باشی. همینو بس. وقتی تو نیستی مثل بچه کوچولویی که دور از مادرش بهانه میگیرد و باید دلش را با بازیچه خوش کرد و فریبش داد، ناچارم که خود را با یاد لحظاتی که با تو بودم، با خاطره حرفهایت، خنده‌هایت، اخمهایت، آن خدایا خدایا گفتنهایت که من چقدر دوست دارم و از شنیدن آن چه اندازه لذت میبرم، دلخوش و سرگرم کنم. راستی که چقدر آن خدایا خدایا گفتن تو برای من لذت بخش است. میدانی وقتی از شنیدن آنکدوتی خیلی خندهت میگیرد، وقتی از چیزی و طبق معمول از ساده ترین و معصومانه ترین چیزها مثل بچه‌ای خوشت میآید، وقتی که میگویی قدغنه و به خیال خودت چقدر هم محکم میگویی، ولی میبینی که باز هم من نگاهت میکنم و با آن قدغنه زیاد از میدان در نرفتم، آن وقت است که میتوانم آن خدایا خدایا را بشنوم و لذت ببرم. روح و جسم و دل تو برای شادی آفریده شده. چقدر متاسفم که آن شب برای تو از زندگی وحشتناک خودم حکایت کردم و تو را از شادی‌هایی که میتوانی با کمترین چیزی به دست آوری مانع شدم. اگر میدانستم پس از آن همه رنج‌ها و نابسامانی‌ها تو را میتوانم داشته باشم، بدون شک با اراده آهنین‌تری تحملشان میکردم. دیدم که چطور روحت آزاد و معصوم و پاک است. دیدم که چطور یک رندی کوچولو، یک جواب رندانه ظریف ولی ساده، ریشه های خنده را در اعماق شاد روحت به لرزه در می آورد. در همین چند نوبت کوتاهی که توانستم تو را ببینم، اعماق زلال روحت را تماشا کردم. آیدای نازنین من، تو از پاکی و معصومیت به بچه می مانی که درست در میان گریه، اگر کسی با انگشتان دستش سایه موشی روی دیوار بسازد، همچنان که انوز اشک‌ها بر گونه‌اش جاریست، صدای خنده‌اش به آسمان می‌رود. تو به همان اندازه بی‌آلایش و معصومی. تو را دوست دارم و تمام ذرات وجود من با فریاد و استغاثه تو را صدا می‌زند. آن آینه که من می‌جستم تا بتوانم نقش وجودم را در آن تماشا کنم، تویی. با همه روحم به هر نگاه و هر لبخند تو محتاجم و تنها حالا است که احساس می‌کنم در همه عمر بی حاصلی که تا به امروز از دست دادم، چقدر تنها و چقدر بدبخت بودم. این است که اکنون پس از بازیافتن تو دیگر لحظه ای شکیب ندارم. دیگر نمی خواهم کوچکترین لحظه ای از باقی عمرم را بی تو، دور از تو و دور از احساس وجودت از دست بدهم. به کسی که هیچ وقت هیچ چیز نداشته است حق بده. و به من حق بده که تو را مثل بچه ها دوست داشته باشم. حالا به انتظار فردا که تو را خواهم دید، سعی می کنم زودتر بخوابم. اگر خوابم نبرد، این شب به قدر سالی طولانی خواهد شد. چون خوابم نمی برد و احساس این که تو انقدر نزدیک منی و من اینقدر از تو دورم مستعصلم کرده بود، همه خاطراتی که از تو و حرفها و مهربانیها و نگاهها و لبخندهایت دارم با خود مرور کردم. این گفتگو همینطور مدام در ذهن خستم تکرار می شود و تکرار می شود و تکرار می شود. آیدا جان، هر جور که تو دلت بخواد. از دلم حرف نزن که اون وقت خیلی چیزا می خواد. خب باشه آیدا جانم، باید به حرفش گوش بدی. تو چی؟ تو به حرفش گوش میدی؟ اوه چه جورم، هر چی بگه گوش میدم. بالاخره برای اینکه یک جوری خودم را برای خواب آماده کنم، تصمیم گرفتم با تو حرف بزنم، اینجوری روی کاغذ، و از قضا اینجوری بهتر است. مگر نگفتی هرچه بهت بگویم که دوستت دارم باز هم میخواهی که بگویم؟ پس اینجوری بهتر است. این حرفها را میخوانی و باز هم میخوانی، و اگر دلت خواست باز هم میخوانی. حرفهای من با تو تمامی ندارد. منتها چیزی به یادم آمد که ناچارم میکند اینها را همینجا درز بگیرم و دیگر بیشتر از این ادامه ندهم. میدانی چیست؟ یادم آمد آن جمله‌ای را که دوست داری من همیشه برای تکرار کنم، تو حتی یک بار هم به من نگفته ای. طلب من. نزدیکی های ساعت 3 صبح 7 خرداد 41، از مجموعه مثل خون در رگ‌های من، نامه های احمد شاملو به آیدا.
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود.
جلال عزیزم، قربانت گردم. باز بیخبری از تو جانم را به لب رسانده است. دو نامه از تو عزیزترین کسانم دریافت کردم و اکنون باز بیخبرم. یک هفته است که هیچ گونه خبری از تو ندارم. آیا سیمین سیاه خود را از یاد برده ای؟ آیا به دوری من عادت کرده ای؟ من که هنوز عادت نکردم و هر روزی که می‌گذرد بیشتر شیفته تو می‌گردم. محبتم به تو بیشتر و عمیق‌تر می‌شود و پشیمان‌تر می‌شوم که چرا آمدم و محبوب‌ترین دارایی خود را تنها رها کردم. البته اینجا بی‌حد خوب است. آنقدر با عظمت است که آدم تا نبیند باور نمی‌کند. ولی چه فایده که در اینجا قلب آدم زندگی نمی‌کند. اینجا دل آدم می‌میرد. نمی‌دانی چه دهکده زیبایی است، چه هوای خوشی است. در کالیفرنیا غنای طبیعت است و در شرق یعنی در نیویورک و غیره غنای صنعت، ولی اینجا ابدا کسی به فکر استفاده از هوای آزاد و در دامان طبیعت به سر بردن نیست. میروند در اتاقهای خود تنها مینشینند، چراغ روشن میکنند و کار خود را میکنند. آدم در خیابانها هیچ کس را نمیبیند، در حالی که در بیرون در هوای آزاد آفتاب زیبایی می درخشد و زیبایی طبیعت به نهایت درجه می رسد. اما زندگی من، بی تو زندگی نمی کنم. این مردگی است وقتی محبوب آدم کنارش نباشد. جلال، یادم است که آخری ها دلت می خواست هرچه زودتر بروم و از شرم راحت بشوی. اما اینک از شر من به کلی راحت شده ای؟ پس چرا به من نامه نمی نویسی؟ من که به تو آدرس دادم، منتظر دریافت نامه تو هستم. نامه هایت آنقدر مست کننده بود که تا به حال چندین بار خواندم. اولین نامه تو را که دریافت کردم اشکم سرازیر شد. تمام مامورهای پست اینجا مرا میشناسند و تمام دخترها اسم تو را میدانند و مسخره ام میکنند. تا مرا میبینند میگویند اوه جلال. و اما اینک وضع زندگی من. خواستم نقشه دهکده و نقشه دانشکده را برایت بفرستم، ولی پستش گران میشود. باری، این دهکده مثل امیرآباد ما است و در ایام جنگ برای سربازان ساخته شده بوده است. 5 خیابان وسیع شرقی و غربی دارد. تمام لوازم از تئاتر گرفته تا سینما و تا کافه های جور واجور و فروشگاه های جور واجور در منلو پارک موجود است. دو ساختمان 121 و 123 مخصوص زن هاست. این ساختمان 123 مخصوص زن های شوهردار است. آنها خود را مسئول شوهرهای ما هم می دانند. اتاق من در طبقه دوم آفتاب رو و میان اتاق جین، زنی که شوهرش به جنگ کره رفته است و یک دختر دیگر به نام جوان است. روبروی ما 3 زن دیگر زندگی می کنند که هر 3 شوهرهایشان به مأموریت خاور دور رفته است. خلاصه همه هم دردیم. بعد از اتاقهای ما که همهش تخته ایست و به رنگ قهوه‌ای روشن رنگ آمیزی شده است، پلکانی است که به طبقه اول می رود و نرسیده به پلکان حمام است. یعنی یک وان، یک دوش، 3 دستگاه روشویی و 3 دستگاه مستراح. بعد از آن تلفن خانه است. هر عمارتی یک مهمان خانه دارد. در طبقه اول مهمانهای مرد را باید در آن مهمان خانه پذیرایی کرد و من هنوز مهمانی نداشتم. یک دستگاه رختشوی خانه و اتوکشی دارد که همه با ماشین انجام می شود. یک آشپزخانه دارد که می توان در آن چای دم کرد، ولی ناهارخوری در مرکز دهکده است و همه با آنجا می روند. به ما بلیط هایی فروختند به قیمت $100 برای 10 هفته غذا. بعضی ها جمعه و یک شنبه را در ده غذا نمی خورند و بلیط ارزان تر خریدند و با دوستان پسرشان به گردش می روند. ولی در ساختمان ما که زنان شوهردار همه بلیط 7 روزه خریده ایم، زیرا با کسی بیرون نخواهیم رفت. البته دهکده استراحت خانه و زمین های متعدد ورزش هم دارد که اگر اشتیاقی به دیدن نقشه آن داشتی برایت خواهم فرستاد. عزیزم، نوشته بودی در مستراح با کاغذها چطورم؟ چقدر باریک بین و دقیقی. روزهای اول لیوان آبخوری را برمی داشتم. حالا یک مشربه پلاستیکی خریدم و هر روز حمام می کنم. اگر نکنم خیلی خرم، زیرا چنان حمام اینجاست که آدم کیف می کند. ببخش اگر اینطوری صاف و صادق می نویسم. به قول خودت اگر با هم یک رنگ و صاف نباشیم پس با که باشیم؟ آیا من در تمام دنیا کسی را که واقعا به فکرم باشد غیر از تو دارم؟ جلال عزیز، اکنون که در نیمه دیگر کره زمین کلاهم را قاضی می کنم می بینم که جز تو کسی را ندارم که واقعا و از ته دل دوستش داشته باشم و می بینم که دیدار تو بزرگترین خوششانسی من بوده است. اما اتاق من یک اتاق 3x4 است. تخت فنری بزرگی دارد ولی پتو ندارد و باید بخرم. هنوز هوا گرم است. برای زمستان باید پتو بخرم. ملافه و غیره را هفته ای 3 بار عوض می کند. طرف چپ اتاق تخت خوابم است. طرف راست میز تحریر که رویش کتاب ها را گذاشتم و میان این دو پنجره است. پهلوی تختم میز کوچکی است که رویش آلبوم قهوه‌ای را گذاشتم و کاغذهای تو را آنجا می‌گذارم و دیوان حافظ است که فال می‌گیرم. روبروی تختم بعد از میز تحریر قفسه کوچکی است که روی آن عکس تو را گذاشتم و بالای آن آینه است که عکس کوچک تو را در گوشه آن گذاشتم. در این قفسه لباس‌های زیر و غیره را می‌توان گذاشت و پایین تخت قفسه بزرگی است که لباس‌هایم را آویختم. نامه سیمین به جلال، یک شنبه 28 سپتامبر 1952 مصادف با 6 مهر 1331 استنفورد. یک شنبه شب 17 ژوئیه. عزیزم، 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 قربانت بروم، دوستت می دارم، دوستت می دارم. یک لحظه از مقابل چشمم دور نمی شوی. نفسم از یادت می گیرد و خونم در قلبم طغیان می کند. شاهی، دوستت دارم. 2 روز است که نتوانستم برایت نامه بنویسم و وجدانم همینطور عذابم می دهد. دیروز که شنبه بود، همراه گلور و هانس و دختر کوچکشان و سیروس رفتم به راولنسبورگ تا تعطیل آخر هفته را پهلوی امیر بگذرانم. ما که 4 نفر بودیم و امیر هم با زن و بچه هایش و مهرداد روی هم می شدن 5 نفر و همه با هم می شدیم 9 نفر و 9 نفر شدن و 9 نفری زندگی کردن. حتی اگر برای 2 روز هم باشد، یکی از آن چیزهایی است که مرا خفه می کند. نمیدانم چرا تحمل جمعیت را ندارم، چرا تحمل زندگی فامیلی را ندارم. من آنقدر به تنهایی خودم عادت کردم که در هر حالت دیگری خودم را بلافاصله تحت فشار و مظلوم حس میکنم. تا دور هستم دلم میخواهد نزدیک باشم و نزدیک که میشوم میبینم اصلا استعدادش را ندارم. برای اینکه خودم را سرگرم کنم هی رفتم توی آشپزخانه و ظرف شستم و ظرف شکستم و هی آمدم توی اتاق و با بچه ها دعوا کردم یا تلویزیون تماشا کردم. هوا هم آنقدر بد بود که حتی نمیشد پنجره را باز کرد. یا طوفان بود و خاک و صدای شکستن شاخه های درخت ها می آمد و یا باران بود و مه و سرمای شدید. و بالاخره هم سرما خوردم و آنچنان سرمایی خوردم که وقتی برمیگشتم پشت ماشین زیر 4 تا پتو دراز کشیدم با گلوی روغن مالیده و سردرد وحشتناک و سرفه و 1000 چیز غیر قابل تحمل دیگر رو حالا هم که دارم این نامه را برایت می نویسم آنقدر تب دارم که چشمم باز نمی شود. هوای اینجا خیلی بد است. من که هیچ وقت مریض نمی شدم، از وقتی که از ایران آمدم اقلن نصف مدت را مریض بودم. قربانت بروم. دارم مزخرف می نویسم. دارم حرفهای بیهوده می نویسم. دیگر تمام شد. فردا که دوشنبه است می روم و بلیت هواپیمایم را می برم برای رزرو کردن صندلی. خیال دارم برای دوشنبه دیگر که 3 مرداد می شود رزرو کنم. می خواستم جمعه بیایم اما بچه ها نمی گذارند. هنوز هم نمی دانم که جمعه بیایم یا دوشنبه. فردا همه چیز معلوم می شود. بلا فاصله برایت می نویسم. نمی دانم باید برایت تلگراف بزنم یا نه. و نمی دانم اگر تلگراف بزنم به فرودگاه می آیی یا نه. اگر می نویسم نمی دانم، برای این نیست که فکر می کنم اهل آمدن نیستی، بلکه برای این است که فکر می کنم شاید فرصت و امکان آمدن برایت وجود نداشته باشد. شاهی قربانت بروم، اما من راستی راستی احتیاج به دیدن تو در همان لحظه اول دارم. اگر سرنوشتم این باشد که تو رو دوباره ببینم، باید در همان لحظه اول ببینم. این دو روزه هم هیچ خبری از تو نداشتم. شاید فردا نامت برسد. اگر قرار شد جمعه بیایم، فردا و پس فردا هم برایت می نویسم و دیگر نمی نویسم، چون اگر بنویسم بعد از خودم می رسد. اما اگر قرار شد دوشنبه بیایم، تا چهارشنبه برایت می نویسم. دیگر نمی توانم بنویسم. از وقتی که به برگشتن فکر می کنم و می دانم که دیگر دارد خیلی خیلی نزدیک می شود، نمی توانم بنویسم. انگار نوشتن کار باطلی است، یک کار غیر اصلی است. دیگر می خواهم گوشه اتاق بنشینم و چشمهایم را روی هم بگذارم و هرچه را که پیش خواهد آمد در ذهنم بسازم و تماشا کنم. وقتی که از راولنسبورگ برگشتم، تمام راه را به تکرار این رویا گذراندم. هی دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی تا به من رسیدی و مرا نگاه کردی و مرا گرفتی و مرا بوسیدی و مرا بوسیدی و بوسیدی و بوسیدی و من سست شدم و بیحال شدم و میان دستهای تو از خود رفتم و باز از اول دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی. قربانت بروم، قربانت بروم، نمیدانی چه حالم بد است و همینطور دارد بدتر می شود. مثل مست ها هستم و اصلا نمیدانم دارم چه می نویسم. راستی فراموش نکن که به زهرا خانم از آمدن من بگویی. عادت داشت که همیشه در غیبت من اسبابهای اتاقها را جمع می کرد و شاید حالا هم همین کار را کرده باشد. آخ قربانت بروم، دلم با تو در اتاق خودم بودن را می خواهد. آن بعد از ظهرهای گرم بیهوش کننده و آن خوابهای تابستانی و آن عریانی سراپای تو را چسبیده به عریانی سراپای خودم می خواهد. یعنی می شود که دوباره ببینمت و ببوسمت؟ می شود؟ شاهی جانم، باید برایم دعا کنی. قربان لبهای عزیزت بروم، قربان چشمهای عزیزت بروم، قربان بند کفشهایت بروم. چه دوستت دارم، چه دوستت دارم، چه دوستت دارم. الان یک مرتبه یاد سیروس افتادم. راستی مثل فاحشه ها شده و خودش هم می داند که شده و از این قضیه درد می کشد و می داند که من هم می دانم که درد می کشد و این است که سعی می کند بگوید نه، خیلی هم از اوضاع خودش راضی و به این جنسیت مشکوک خودش مغرور است و همین جاست که دیگر کارهایش دردناک می شود. از آن آدم هایی است که فکر می کنم یک روز در نهایت خون سردی باید خودش را بکشد. با وجود اینکه رفیق و هم صحبت خیلی خوبی است، اما واقعا بعضی وقتها جلوی مردم حسابی خجالتم می دهد. به هر کس و همه چیز بند می کند و می خواهد همراه همه مردها را بیفتد و شب را با آنها بگذراند و خیلی بد است. من بعضی وقتها فرار می کنم تا نباشم و نبینم. درست مثل فاحشه ها شده و اصرار هم دارد که اینطور باشد. شاهی جانم، چرا دنیا انقدر پر از چیزهای وحشتناک شده؟ پر از محکومیت های وحشتناک است. پر از نیازهای وحشتناک است. پر از بیماری و جنون است. دیروز اینجا در مونیخ یک نفر مرد خودش را به دار کشیده و علتش این بوده که در جریان پخش مسابقه فوتبال آلمان و سوئیس تلویزیونش خراب می شود و چون نمی تواند بقیه مسابقه را تماشا کند، از عصبانیت اول تلویزیون را می شکند، بعد خودکشی می کند. این خبر برای من خیلی عجیب بود. زندگی به یک چنین علاقه های کوچکی بسته شده و این علاقه ها با همه کوچکیشان حیاتی هستند و با وجود این به دست نمی آیند. قربانت بروم، من که تو را دوست دارم، من که تو را دوست دارم، من که تو را دوست دارم. دیگر نمی نویسم، چون واقعا حالم وحشتناک بد است. تا فردا، می بوسمت، فروغ. نامه فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان.
آسمان چشم اون آینه یکیست، آن که چون آینه با من رو به رو درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. آه گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکیست آن که با من رو به رو بود.
با اشتیاق زیاد دستهایت را می بوسم. حال تو چطور است؟ آیا احساس دلگرمی و امیدواری می‌کنی؟ این نامه را از سربازخانه، باز هم از سربازخانه برایت می‌نویسم. هر شب، هر ساعت در فکر و اندیشه تو هستم. خوابهایم پر است از وجود تو، بقیه خالی است. و گیجی و اندوه کشنده فاصله ها را پر ساخته است. گیجی و اندوه واقعی را بین هر ساعت 10 دقیقه فاصله استراحت است. و این فاصله را با خاطره تو پر می‌کنم. لحظاتی که با هم بودیم، می نشستیم، حرف می زدیم، غمها و ناراحتیهای من را به یکدیگر می گفتیم. با چه امید و ترسهایی خدایا هر وقت به یاد می آورم دیوانه، باور کن که دیوانه می شدم. وجود من بستگی به محبت تو دارد، محبتی که شاید بی آلایشش به توان خواند. می دانم که نامه هایم به تو می رسد، ولی تو خود را چگونه می توانی راضی کنی که به من بی اعتنا باشی؟ از تو تمنا می کنم، عاجزانه خواهش می کنم که برایم نامه بنویسی. عکس هایی که از تو خواستم هر چه زودتر با پست سفارشی به آدرس پادگان سلطنت آباد گروهان سوم پزشکی و به نام من بفرست. برایم نامه بنویس. یک نامه تو می تواند مرا امیدوار و دلگرم کند و سختی این روزهای لعنتی را قابل تحمل سازد. مرا فراموش مکن. در اینجا انسان احساس غربت و تنهایی می کند. غریبی و تنهایی من چندین برابر دیگران است. تو را می بوسم به امید روزهای آینده. قین. نامه غلام حسین ساعدی به طاهر گوزه‌گرانی. از میان نامه‌های قسان کنفانی به قادت سلمان. تو در برابر چشمانم هستی، این تصویر زیبا که چیزهای زیادی را به یادم می‌آورد. چشمان، لب‌ها و ته چهره برانگیزنده‌ای که در تنم مانند ضربه‌ای بر استخوان ساق پا عمل می‌کند. آنگاه که درد رو به بهبودی می‌رود. خوشی و سعادت بی‌نظیر ناشی از درد. تو را کم دارم، ای دوزخ، ای آسمان و ای دریا. تو را تا حد جنون کم دارم، تا حدی که تصویرت را در برابر چشمانم می نهم و اینجا خودم را حبس کردم تا تو را ببینم. در تمام عمرم کسی را مانند تو نشناختم، اصلا و ابدا. آنگونه که به تو نزدیک شده ام، هرگز این چنین به کسی نزدیک نشدم. به همین خاطر تو را فراموش نخواهم کرد. نه، تو چیز کم نظیری در زندگیم هستی. با تو شروع کردم و با تو به انتهای راه خواهم رسید.
Look. تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا لا تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر ولو أخرتنا الجراح قليلا ولو أخرتنا الجراح قليلا فلا بد أن يستجيب الله.